بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تبلیغات اخبار علاجیه بود، رسیدیم به تنبیه سوم. از تنبیه الثالث، ما در روایات تخییر گفتیم سندن و دلالتن تمام نیست. حالا بیاییم فرض کنیم که سندن و دلالتن روایات تخییر تمام باشه، نسبت بین روایات تخییر و روایات ترجیح چه نسبتی با هم دارن؟ ما ها از کسانی بودیم که می گفتیم روایات تخییر سندن و دلالتن تمام نیست، روایات ترجیح سندن و دلالتن تمام نیست. پس بنابراین دو تا باید فرض بکنیم، یکی تمامیت روایات تخییر، یکی تمامیت روایات ترجیح. اما علماء ما چیه؟ مشهور بین علماء ما چیه؟ که روایات ترجیح سندن و دلالتن تمامه. اونها فقط یک فرض باید بکنن، اون فرضشون اینه که روایات تخییر فرض تمامیت بکنن. پس ماها تو این تنبیه نیاز داریم به دو فرض تمامیت، مشهور نیاز دارن به یک فرض تمامیت و اون فرض تمامیت روایات تخییر.
مشهور سندن هم روایات تخییر کردن؟
بله، سندن روایات تخییر، چون سندش قابل این نیست. لذا اینه که پس ما دو فرض تمامیت رو نیاز داریم، اما مشهور یه فرض تمامیت رو نیاز دارن. حالا چه یه فرض چه دو فرض، بر فرض تمامیت این دو دسته از روایات، خب نسبت بین این دو روایت چیه؟ سه قول در مسئله مطرح شده. قول اول اینه که ما با توجه به روایات تخییر روایات ترجیح رو حمل میکنیم بر استحباب، یعنی بهتره که ما در خبر این متعارضین اخذ وقتی میخواییم بکنیم به مقتضای اون تخییر ما مخیریم، بین این روایت و اون روایت ما مخیریم. بهتر از مستحب است که ما چکار کنیم؟ اخذ کنیم به اون روایت. خدمت شما عرض کنم که میگه ترجیح، مثلا اخذ کنیم به روایت مخالف، مخالف عامه، اخذ کنیم به روایت موافق کتاب.
این
بله، فرض اینه که روایت تخییر تمام شد دیگه. حالا میخواییم جمعش بکنیم بین این دو دسته، میگیم مستحبه که حملش اینو حمل کنیم بر مستحب. چی رو از حجیت بدن؟ روایت تخییر میگه شما مخیر، تخییر در حجیته. روایات ترجیح میگه اون مرجح حجت، راجح حجت، مرجوح لیسه به حجته. حالا بخواییم بین این دو دسته رو جمع بکنیم، فرض اینه که این دو دسته از روایات چیه؟ فرض اینه که این دو دسته از روایات تمامه، فی نفسه هر کدوم تمامه. این حمله اول، قول اول. قول دوم اینه که ما تخصیص بزنیم روایات تخییر به روایات ترجیح. بگیم روایات تخییر موردش هر دو خبر متعارض سواء کان مرجحی در کار باشه یا مرجحی در کار نباشه. روایات ترجیح موردش کجاست؟ جاییست که یک مرجحی در کار باشه، میشه اخص از او. پس اون روایات تخییر مطلق هم میگیره جایی ره که مرجح مفقوده، هم میگیره جایی ره که مرجح موجوده. روایت ترجیح مال جاییست که مرجح موجوده، تخصیص میزنیم روایات تخییر ره به کجا؟ جایی که اصلا مرجحی موجود نیست، مثل هر تخصیص عام یا مطلقی به خاص و مقید. خب اون حالا فرض اینه که مرفوعه چون سند نداره. عمده دلیل ما در اخبار تجریه یک روایت یا دو روایت بیشتر نیست، یکی روایت قطبه که قبول کرده مشهور، یکی هم روایت مقبول است که اونم جماعتی قبول کرده. همه هم سند نداره، نمیشه مانه خوش فاقد اعتباره. نه سندن و دلالتن تمامه در نزد مشهور روایت قد تمامه، فرض نکردیم ما. ما فرض کردیم، بر فرضی هم فرض بکنیم میریم سراغ روایت قد، یا نهایتی سراغ روایت قد و روایت چی؟ مقبوله، نه اینکه روایت مرفوعه. قول سوم در مسئله اینه که نه، این دو تا روایت متعارضن، این دو روایت متعارضن. خود این روایت دچار تعارضیه. روایت تخییر میگه در متعارضین تو مخیری، روایت ترجیح میگه در متعارضین اخذ کن به راجه، میشن متعارض، بعد از تعارض تساقط میکنن. این سه قول در مسئله است. که چی؟
اول به مرجحات بعد تأخیر.
خب این قول دومه. اگر مرجحی وجود داشت بهش عقد میکنیم، اگر مرجح نداشت به اخبار تأخیر عمل میکنیم. این قول دوم این بود، تخصیص بود. خب ما ببینیم تو این سه تا قول کدوم یکی رو اختیار میکنیم، اول یا دوم یا سوم. اول بریم سراغ قول اول. قول اول گفتن در جمع عرفی حمل میکنیم بر استحباب، حمل میکنیم بر استحباب. خدمت شما عرض کنم بر قول اول یک اشکالی کردن، و اون اینه که این استحباب که حمل میخواییم بکنیم این در موارد طلب و تکلیفه، اما این ارشاده و در موارد ارشاد حمل بر استحباب معنا نداره. اخبار ترجیح میگه روایت راجح حجته، اما اخبار تأخیر میگه هر دو حجته، اما به نحو تأخیر. دیگه سخن از انجام یا انجام ندادن نیست، سخن از طلب نیست که این طلب رو حمل کنیم که چیه؟ بر استحباب. مثل این که اگه یه روایتی گفت که اکرم مثلا علما، یه روایتی گفت لا یجب اکرام النحوی، خب یه راهش تخصیصه، یه راهش اینه که اون اکرم العلما رو هم کنیم بر چی؟ استحباب، وقت با هم جمع میشه. اون میگه یستحب و اکرام العالم، این میگه لا یجب اکرام النحوی، خب با هم جمع میشه، با هم تنافی ندارن. او میگه استحباب هر عالمی، اکرام هر عالمی مستحبه، این میگه اکرام نحوی واجب نیست. خب با هم میسازن. بله هیچ طلبی درش نیست، ارشادیست به چی؟ به حجیت و عدم حجیت. خبر موافق عامل لیسه به حجت و خبر مخالف به آئین چیه؟ حجته. معلوم مفادش حجیته، مفادش این نیست که به اون خبر عمل کن، یعنی مطلوب مولا این نیست که به خبر مخالف عمل کنی. بله معناش اینه که خبر مخالف حجته و خبر موافق لیسه به حجته. طلبی نیست درش. نه اصلا کاری به اون بحث ندارن، معلومه مفادش شاره ما رو بحث نکرده، تحریک نکرده بر عمل به خبر چی؟ مخالف. این خدمتتون عرض کنم که بر قول اول این اشکال رو وارد کردم که ظاهر کلام مرحوم آخون قائل به این قول اوله. خدمت شما بگم که ظاهرش اینه که از این اشکال میشه جواب داد، با اون اینه که اخبار تأخیر میگه که چیه؟ هر دو حجت است به نحو تأخیر. یعنی هر کدوم رو که اخذ کردی همون حجت توست. خب وقتی که میرسیم به اخبار ترجیح، این منافات نداره که تو مخیری در اخذ نه در حجیت. تو مخیری، منتها بهتر اینه که همیشه اخذ کنی به چی؟ به اون خبر مخالف. به عبارت دیگه از روایت تأخیر فهمیدی میشه ما مخیریم در اخذ. اخذ فعل ماست، بحث حجیت نیست. حجیت اخذ شرط حجیت، خود حجیت نیست. اخبار تأخیر میگه که تو میتوانی، تو بر تو مباح اخذ کنی به خبر اول، میتونی اخذ کنی به خبر دوم، به هر کدوم خواستی میتونی اخذ کنی. اما اونی که اخذ کردی بر تو حجته. وقت اخبار ترجیحی میگه، میگه تو که میخوای مخیری در اخذ بین این دو خبر، بهتر از مستحب است، یعنی مطلوب مولاست که تو اخذ کنی به خبر چی؟ مخالف. نه با هم منافاتی نداره. پس بنابراین در جمع عرفی دیگه سخن از حجیت نیست. با توجه به اون روایات تأخیر این معنا بگیم. این معنا معنای مناسبیه، لااقلش یه مجمل میشه. نمیدونیم روایات ترجیح میگه اون راجع حجت، اون معنایی که مشهور فهمیدن، یا این که میگه نه تو در مقام عمل اخذ کن به چی؟ اخذ کن به اون خبر مخالف. تو که باید بیه که اخذ کنی تا حجت بشه بر تو، حالا که میخوای اخذ کنی به مخالف اخذ کن.
یعنی اونهایی گفتونه که این ارشادی هسته چون متعلق این امر را فعل نگرفته بودن گفتن طلب
نیم. بله
شما برگرده متعلق را فعل گرفته
در جمع عرفی، در جمع عرفی گفتیم وقتی این دوتا افره کنار هم بذاریم در جمع عرفی اینطور معنا کنیم که این روایت ارشاد به حجیت نیست. میگه تو که بناس اخذ کنی به مخالف اخذ کن. تو مخیری، میتونی به موافق اخذ کنی، میتونی به مخالف اخذ کنی. یعنی این نکته غیر عرفی نیست، بعید نیست که موجب اجمال بشه. نفهمیم روایات ترجیح ناظر به حجیت یا ناظر به مطلوبیت.
اشکال سبوتی نبودش.
کیچی اشکال سبوتی نبود؟ نه، ما دو دسته روایت داریم.
اگر معنا طریقی باشه اشکال سبوتیه.
اونا میگفتن مفاد این روایت ترجیح، اخبار ترجیح، ارشادی است. خب این ارشادی بودن رو ما اگر برفرض قبول کردیم که اشکال نداره، این در وقتی است که این اخبار تنها داشته باشیم. اما حالا در کنار این طائفه یه طائفه دیگه هم داریم به نام اخبار تأخیر. عرف وقتی این دو طائفه رو کنار هم میذاره، میخواد بین این دو رو تلفیق کنه. یکی از طرق تلفیق عرفی که از ارشادیت که مفاد این خبره رفعیت کنه، بگه این خبر ناظر به مطلوبیته. اگر ارشادی باشه اصلا دیگه معنا نداره، جمع عرفی بی معناست اینجا. چرا؟ چون این ارشاد به حجیت، اون هم تأخیر، دیگه معنا داره که حمله بر استحباب کنیم. استحباب مال جایی است که دلالت بر مطلوبیت.
شما فهمید امکان داره ارشاد باشه، امکان
هم
داره.
آره، ما میگیم اگر تنها نگاه کنی این طائفه ظهور داره در ارشادیت، اما وقتی این طائفه رو بهش نگاه میکنیم در کنار طائفه اول با هم نگاه میکنیم، دیگه این ظهور در ارشادیت چه لااقل از دست میده. دو احتمال داره، یکی این که ناظر به مطلوبیت باشه، یکی این که ناظر به ارشادیت باشه. اگه ناظر نه استحباب استفاده نمیشه، میشه اجمال. یه راهش هم اینه که بگیم عرف، اون دیگه ادعای عرفیه، عرف ایره ناظر به مطلوبیت مینه با توجه به اون طائفه اول. خدمت رو عرض کنم نه، ما اون احتمال سوم رو ترجیح میدیم. میشه اجمال. میخوام بگیم اشکالی که اینا گفتن که بی معنا هستش، این ارشادیت وقتی است که ما این دسته رو تنها نگاه میکنیم، اما وقتی در کنار اخبار تأخیر میبینیم احتمال داره که استظهارمون عوض بشه یا دچار اجمال بشیم. اگر احتمال اول را پذیرفتیم معناش اینه که ظهورش در
احتمال سومش رو
احتمال سوم حالا بحثش بعد میاد. احتمال نه 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 اون به این معنا نیست. میادش اون بحث خودش میاد الان میادش. پس این قول اول قول خیلی بی ربطی نیست که حملش کردن بر استحباب. قول دوم که قول اینه که تخصیص میزنیم. اینو دقت کنید، این تخصیص مال جایی است که موضوعاً اخص باشه. مثل چی؟ مثل یه روایتی میگه که اکرم الفقیر، روایتی میگه لا تکرم الفقیر الفاسق. ما دو تا عنوان داریم، یکی عنوان فقیر داریم، یکی عنوان فقیر فاسق داریم. خب فقیر فاسق یکی از عناوین نیست که از عنوان فقیر اخص. اکرم الفقیر لا تکرم الفقیر الفاسق. خود الفقیر الفاسق عنوانه که به لحاظ مصداقی چیه؟ اخص از عنوان الفقیر. اما در ما نحن فی، دقت کنید، در ما نحن فی در طائفه دوم نیامده الروایات المتعارضت لتی لإحداهما ترجیح. چون اخبار تخییر موضوعش چیه؟ الروایاتان المتعارضتان یا الروایات المتعارضه. موضوع در دسته دوم این نیست که الروایات المتعارضه التی لإحداهما مرجح، این نیست. اونم موضوعش الروایات المتعارضه است. منتها روایات متعارضه دو دسته است، یه دسته مرجح داره یه دسته مرجح نداره. امام اون دسته ایره که مرجح داره حکمشو گفته، گفته اون راجح چیه؟ حجته. اما اون دسته ای که مرجح نداره چیه؟ گفتیم سیره سو هستش که در سیره در خبر این متعارضه این تساقطه، چه مرجحی باشه چه نباشه. این امر عرفیه. اونی که علال قاعده است امام بند نکرده، اونی که خلاف قاعده است بند کرده. ما اگر روایات ترجیح نداشتیم چی میگفتیم؟ تساقطی میشدیم. حالا اخبار ترجیح چیکار میکنه؟ یه دسته از این روایاتی که تساقطه امام فرموده که ترجیح بده، اون دسته دیگه چیه؟ تساقطه. پس باز تعارضش با دلیل و روایات تخییر به تباینه. میدم وقت امام فرض نکرده که یعنی در موضوع کلام امام جایی نیامده که دو روایتی است که متعارضن و یکی مرجح دارد. جواب در جواب آمده، گفته اگر دو روایت تعارض کردن اونی که مخالفه اخذ کن. میدم حالا اگر اونی که مخالف نیست، یا هر دو مخالفن یا هر دو موافقن یا هیچ کدوم مخالف و موافق نیست، اینجا ظهورش در چیه؟ چه قاعده اولیه داریم، یه ارتکاز داریم که همیشه خبرین متعارضین تساقط میکنن. چون چهار حالت داره، هر دو مخالف هر دو موافق، یکی مخالف یکی موافق، هیچ کدوم نه موافق نه مخالف. امام فقط یکی رو گفته. میدونم، چون فرض اینه که هست، سیره هست. فهم عرفی اینه که امام در اینجا به همون سیره اکتفا کرده.
شما بعد انقدر اون سیره رو قوی و اعتراض محکم باشه که اینجا ظهور ساز بشه.
نه ظهور نداره. یعنی میخوام بگم امام فقط نه اینکه یه موضوع رو فرض کرده، حکم یه مورد رو گفته. آره حکم یه مورد رو گفته. این که حکم یک مورد گفته نه اینکه امام فرض کرده موضوع همین مورده. چون اصلا در روایت نیامده موضوعی مورده. در روایت خبرین متعارضه آمده. امام گفته در فرض وجود مرجح اخذ به مرجح بشه، اما در فرض عدم ساکته. ساکته چرا؟ چون یه ارتکاز و سیره رو داریم. ما
نکته تخصیص عرفی اون قرینیتش بود. قرینیت لازم نیستش که تو الفاظ رو
نه موضوع باید اخذ باشه.
این ظاهره این روایت موضوع اخصی از شما خود که برکت یه سیره دیگه یا یه طرف یه
نمیدن.
اگر نبود این کار رو
مخواهیم بیریم. اینجا الان موضوع اخصی یا موضوع اهمه؟
موضوع اخصی هستن داره تو ظرفت مرجح
فرض نکرده. در نه امام فرض کرده نه راوی فرض کرده. امام گفت اگر دو خبر معارض شد به خبر مخالف عکس کن،
به مرجحات عکس کن، یعنی اگر مرجح دارد دیگه این فهم
نمیدونم در مخالف موضوع میشه دو روایت متعارضی که یکی مخالفه یا باز موضوع کلام امام دو روایت متعارضه.
نه
این در چون گفتیم در اینجا ما سیره داریم، یه امر عرفی ساز تو محاوره، یه چیزی که از فرد از تحت عموم خارجه همون رو ذکر میکنیم.
آره
نه موضوع عامه، چرا یک شقشه یک حسش امام نگفت میگیم چون سیره داریم.
حالا همین که شما فهمتون اینه که اینجا این عام هستش خاصه،
اون که عامه که در خود روایت فرض شده. میدونم در روایت موضوع نیامده که خبر این متعارض اینه که احد هما مخالف هم. این نیامده اشکال نداره. نیامده تو کلام امام جواب آمده، یعنی در فرض خبر این متعارض این امام فرمودن به خبر مخالف اخذ کن. میدونم فرض این نیست در خبر این متعارضه اینی که احد امام مرجعه، اصلا در کلام امام هم موضوع این نیست. امام فرمود اگر دو روایت تعارض کرد به مخالف عکس کن، پس موضوع تعارض دو خبره. اما یه شقش نفرمود جایی که مخالف نیست، یعنی هر دو مخالفن، سه فرض داره، اون دیگه نگفت امام. خب این عرفیه که امام اکتفا کرده به همون قاعده اولیه، پس در واقع موضوع اخص نیست. در تأخیر میگه در هر دو خبر متعارض، امام در دو خبر متعارض در اخبار ترجیح چی گفته؟ گفته اگر مرجح بود مرجحه، اگر مرجح نبود تساقطه. اشکال نداره، یعنی میگیم امام که اکتفا کرده، نه اینکه یک سیره نکته ای داره، چون جوابو یه قاعده ای داریم، یه جواب عام میداریم همیشه. فرض یه روایت عام می باشه، یه حکم شرعی عام می باشه، سیره مثال خصوصی میدم، یعنی خبرین متعارضین یه حکمی داره، چه به سیره چه به فرض کنین شریعه. بله ما در اونجا حکم عام می نداریم، اینجا یه حکمی داریم، خبرین متعارض، یعنی این عرفیه در باب محاورات که ما اگر یه حکم عام می‌ذاریم فقط مورد خاص ذکر کنیم،
احتمال میدیم اون موردی که امام بیان نکرده خودش تأخیر نباشه اما حکم عام باشه.
بله ظهورش هم در همینه، چون ساکت امام. یه دفعه اگر از امام اینطور سوال می‌شد یا خود امام اینطور شروع می‌کرد، اذا تعارض خبران و کان احدهما مخالفا، این فرض موضوع خاص شد. اما نه، اذا تعارض خبران فخذ بما خالف العامه، موضوع عامه، در ما بقی چی؟ قاعده اولیه.
این که باید موضوع رو خاص بکنه میتونه دو تا بیان بده، یکی اینه که قشنگ موضوع رو خاص بیان کنه، یکی اینه که تو بستر اون صحبت کنه. تو هر دوش فهم عرفی،
فهم عرفی اینه که اگه نسبت به حس ساکت بود هم قاعده اولیه سیگه، اگه ما نسبت به این موضوع قاعده اولیه داریم.
این در روایت در واقع اون
ساکته، میگم ساکته فرض قاعده اولیه داریم،
ما میدونیم قاعده اولیه
اشکال نداره،
چون در الا کلا روایت ما میدونیم.
بله یه قاعده اولیه داریم که خبرین متعارضان هیچ کدوم حجت نیست در سیره،
تشخیص ظهور پیدا نمیکنه.
وقت در ما نحن فی اون جواب امام ظهور پیدا نمیکنه که موضوع خاصه، ظهور موضوع عامه. منتها یه روایت میگه در خبرین متعارضین تخییر، یه روایت میگه در خبرین متعارضین در وجود ترجیح، ترجیح و الا تساقط، ما همیشه متعارض. نتیجه این بند چی میشه؟ میشه قول سوم قول اخبار، میشه ما هم تعارض میکنن. اخبار تخییر چی میگه؟ اخبار تخییر میگه تو مخیری در خبرین متعارضین مطلقا، اخبار ترجیحی میگه، میگه در خبرین متعارضین با وجود مرجح چیه؟ و ترجیح داد. اما بدون وجود مرجح چیه؟ تساقطه. سکوت امام نسبت به یک حسه، این سکوت ظهور پیدا میکنه در چی؟ در امضای اون قاعده اولیه. نه دیگه اجماع نیست. نه 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 اجماع نیست. پس میشه قول پس ما باشیم و اخبار تخییر و اخبار ترجیح و تمامیت هر دو سندن و دلالتن، نتیجهش میشه تعارض و تساقط. بفرمایید.
برای اینکه ما عرفی باید میشه اینطور تخصیص بیده، این کلام حضرت در مورد تخییر رو پیگیریش میکنیم، این عرفی نیست. این تخییر
این معناش اینه که این مقدار از بیان عرفیت برای تخصیص نداره، نه اینکه مثلا تعارض پیدا بکنه، میشه اجماع.
یعنی هر جایی که بالاخره تحت لفظ داشتش اضافه نداشتش اینجوری، ولی هر جایی که لفظ داره که واسه ما کافی نیست، بعد عرفیت پیدا بکنه.
مثلا بگیم عرفیت در جایی است که موضوع ذکر بشه به صورت اخر، مثل اینکه بگه لا تکرم الفقیر الفاسق، ذکر بشه حتما.
همزمان میکنم تو جایی که تأخیر بود، تو جایی که حتما مرجعات وجود داشت، غالبا اینجا تو همزمان بالایش حد این مرجعات که همزمان بالایش حد حداقل 70% درصد مقاضیش مرجعات وجود داشته باشه. تو این بستر اصلا امام از مرجعات صحبت نمی، یه دفعه بره سراغ تأخیر، این عرفی نیست که اینو بخوام تغییرش بزنم.
اون یه بیان دیگریه و اون اینه که تخصیص نسبت به افراد اکثر چون عرفی نیست، یعنی در روایت مثلا گفت اکرم الفقرا، بعد گفت لا یجب اکرام الفقیر غیر العادل، فقیر عادل خیلی کمه، میشن با هم تعارض. چون 10% از فقرا عادلن، 90% از فقرا چیه؟ فاسقن. کلن در مردم افراد عادل به این معنایی که فقها میگن خیلی شاذ نادره. خب اینجا میشه تخصیص غیر عرفی، میگیم این طوره باید با هم تعارض میکنه، چون 90% فرض کردیم از فقرا چیه؟ فاسقن. خب بله، قول سوم به نظر ما تو این سه قول، اون قول که اقرب و اقواس، همین قول سومه. نه بحث طلب نیست، قول سوم تعارض و تساقطه. چی؟ نه اصلا ارشادم باشه. او میگه که قول سوم میگه مطلقا تخییر، این میگه که اگر مرجح باشد راجع حجت است، اگر مرجح نباشد تساقط است. خب به لحاظ موضوع یک تکلیف، مثل اینکه روایت بگه این نجس، این بگه طاهره، طهارت و نجاست حکم وضعی است، اما با هم تعارض میکنن به لحاظ موضوعیت یک تکلیف. تنجز اون مضمونی است که تنجز اون تکلیفی که مضمون این خبره. آره. خدمت شما عرض کنم که این هم تنبیه سوم. التنبیه الرابع، ما تعارض رو تقسیم کردیم به تعارض مستقر و غیر مستقر. تعارض غیر مستقر جایی بود که جمع عرفی داشتیم، تعارض مستقر جایی بود که جمع عرفی نداشتیم. خب این اخبار تخییر یا اخبار ترجیح یا هر دو این اخبار مربوط به خبرین متعارضین، کدوم یکی از دو قسم تعارض؟ تعارض غیر مستقر یا هر دو تعارض، هم مستقر و هم غیر مستقر؟ به عبارت روشن‌تر، آیا این اخبار علاجیه، آیا موارد جمع عرفی و تعارض غیر مستقر میگیره یا نه؟ یه روایت میگه اکرم الفقیر، یه روایت میگه لا تکرم الفقیر الفاسق. آیا این دوتا روایت، این اخبار ترجیح یا اخبار تخییر، این روایت رو میگیره یا نه؟ این دست تعارض رو میگیره یا نه؟ این قسم از تعارض رو میگیره یا نه. اطلاقی داره که شامل این قسم بشه یا نه. خب خدمت شما عرض کنم که مشهور بین علماء ما لعل قضی که به اتفاق قائلن که این روایات و اخبار علاجیه تعارض غیر مستقر نمیگیره. حالا تا ببینیم موارد جمع عرفی رو نمیگیره، اما بعضی قائلن که نمیگیره، کما این که مثل مرحوم صاحب حدائق از کسانی بوده که به ایشان نسبت داده شده که قائل بوده این اخبار شامل موارد تعارض غیر مستقر هم میشه. لذا ایشون اون قواعد ترجیح رو اعمال میکرده. اگه یه روایت میگفته اکرم الفقیر، روایتی میگفته لا تکرم الفقیر الفاسق.
اگر مرجعی نبوده بعد قائل به تعارض میشده؟
هیچی، هر چی ایشون قائل میشده، یعنی در مورد تباین هر چی میگفته اینجا میگفته. ترجیح اگر ترجیح نبود تساقط. خدمت رو عرض کنم که وجوهی ذکر شده برای اینکه چیه؟ خبرین متعارضین به تعارض غیر مستقر رو نمیگیره، موارد جمع عرفی رو نمیگیره. عمده این وجود دو وجهه. الوجه الاول، در وجه اول گفتن وقتی که سائل سوال میکنه، از نفس سوال چی فهمیده میشه؟ تحیر شخص، تحیر راوی. خب وقتی که این راوی یک نفری است که ذهن عرفی داره و شخصی است عرفی، خب در موارد جمع عرفی که تحیری نیست. پس وقتی سوال میکنه ظهورش در چیه؟ ظهورش در اینه که داره از جایی سوال میکنه که شخص متحیره که اخذ کنه به این یا به اون، اما عرف که تحیر نداره در اخذ به چی؟ در اخذ مثلا به اون خاص و در اخذ به مقید، در موارد تعارض، در ماده تعارض. نفس سوال نشون دهنده چیه؟ جاییست که داره از رفع تحیرش داره میخواد بپرسه. رفع تحیر در کجاست؟ در جاییست که تعارض بین دو خبر مستقر باشه. کما اینکه خیلی وقتا از ما سوال میکنن مثلا از نجاست و طهارت، ما نباید جواب بدیم اگر میدانی نجسه، هیچ، اگر نمیدانی بگو پاکی. نباید بگو اگر چون اگر میدانست که سوال نمیکرد از من. میگه مثلا لباس نجسی نمدار بوده گذاشتیم رو فرش، آیا اون فرش نجس شده یا نه؟ فرض اینه که رطوبت مصریه برش معین یا رطوبت مصریه نداشته یا نمیدونه داشته یا نداشته. بله، خب اگه لباس خیس رو بذاره روی فرش که فرش خیس بشه که میدونه نجسه. اگرم بداند که خشک بوده که میدونه نجس نیست. دیگه نباید بهش بگیم اگر نجسه نجسه، اگر میدانی بگیم پاک. چون همین که از ما سوال میکنه نمیدونه آیا رطوبتی سرایت کرده یا نکرده. نفس سوالشون دهنده تحیرشه. در ما نحنفی هم این جواب رو دادن. مرحوم آقای صدر این وجه اول رو قبول نکرده. بله؟ نه، حالا ایشون چی کرده؟ گفتن که خود این به مناسبت ناظر به چی هستش؟ ناظر به اینه. حالا این اسمش بذاریم انصراف یا نه، یه بحث دیگریه. ناظر وقتی که سوال میکنه، این سوال ناظر به کجاست؟ به جاییست که بستر تحیر. مرحوم آقای سعد این وجه را نپذیرفته و بر وجه اول دو اشکال گرفته. بحوث جلد 7 صفحه 400. اشکال اول اینه که درسته در مقام موارد جمع عرفی تحیری نیست و و در موارد غیر جمع عرفی یعنی تعارض مستقر تحیر هست. اما این منافاتی نداره که راوی وقتی سوال میکنه به صورت مطلق بخواد سوال کنه، ببینه امام در موارد جمع عرفی هم سائل ببینه آیا امام یه طریقه ای دارن برای خودشون یا نه. بله این درسته که ذهن عرف به عنوان یک انسان عرفی در موارد این تحیر نداره، در موارد جمع عرفی، اما در موارد مستقر تحیر داره. اما سوال کردن از مطلق که این غیر عرفی نیست که. احتمال میده امام به طور کلی برای خودش رویه ای داشته باشه، حتی در مواردی که چیه ما تا این نداریم. پس بنابراین ایشون فرموده این تحیر و عدم تحیر را قبول کرده، اما این را قبول نکرده که سوال نمیتونه مطلق باشه، ظاهر سوال مطلقه، تعارض باشه. حالا این تعارض چه مستقر باشه چه غیر مستقر، این اشکال اول را ازشون قبول نکردیم. چرا؟ چون ما هم قبول داریم که اشکال نداره سوال مطلق باشه. صحبت در اینه که آیا این سوال مطلق ظهور در مطلق که میگیم یعنی بدون قید، نه مطلق به معنای اطلاق داشتن. وقتی میگیم این سوال مطلق، این سوال بدون قید آیا اطلاق داره یا نه، یا انصراف داره به موارد تعارض چی؟ مستقر. ما میگیم اولا انصراف داره یا لااقلش چیه؟ اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت میشه اجمال، وقتی اجمال نداشت اجمال داشت قدر متعقنش چی میشه؟ تعارض مستقر. پس این فرمایش ایشون درسته که میتونه سوالش مطلق باشه، اما فرض اینه که این سوال مطلق این سوال بدون قید اطلاق داره یا نداره. نه عرفی میدونیم چه اشکال داره، متفرض اینه که سوال از کلی بپرسی چه اشکال نداره از دو سوال بکنه. اما حالا که این سوالش مطلق یعنی قید نداره، اطلاق هم داره یا نداره؟ سوال کردن اشکال نداره گفتیم، اما اینکه آیا این سوال اطلاق داره یا نه میدونه اطلاق نداره.
در واقع این نه با یه ترقیقی یه بحث اثباتی ثبوتی شما دارید مطرح میکنید. ایشون در واقع
اینقدر اثباتی
داره میگه،
ایشون ثبوتی میگه ما اثباتی میگیم. آره
از الان اینه ایشون داره اون مشکل ثبوتیه تو ذهن قوم جواب میده، اونا تو ذهنشون میدهش که تناسب حکم و موضوع مانع میشه که اصلا این حس رو بگیره. ایشون فهمیده که نه سوال کردن
خب مانع میشه، معناش چیه؟ معناش همون انصراف یا اجماله.
نه نه اصلا مخواستم بگم که وقتی زمینه ای وجود نداره، شما در اون زمینه وجود داره، شما فهمید ما قبول داریم زمینه وجود داره ولی باز دوباره
بله اشکال نداره، یعنی گفتیم محظوری نداره
اصلا به اون حسه شما نیست.
نه میگه محظوری نداره که سوال مطلق بپرسه، این هیچ محظوری نداره. بله معلومه اینجا به اصطلاح بهش میگیم مغالطه در کلمه مطلق. مطلق دو تا اطلاق داره، یکی مطلق یعنی بدون قید، یکی اطلاق به معنای چی؟ شمول. سوال مطلقه بر این قید نداره، اما سوال مطلق یعنی شامل میشه یا نه. یعنی در ذهن ایشان این مغالطه بین این دو تا اطلاق بوده، اطلاق به معنای عدم القید، اطلاق به معنای شمول. سوال مطلقه بر قیدی نداره، اما مطلقه یعنی شامل میشه یا نه. دو حرف داریم، یک انصراف داره، یه پله میافتیم پایین میگیم چیه؟ اجمال داره.
از زمینه کسی کلامشون ناظر به این مرحله دوم نیست، ناظر به اشکال قوم گفته بود نمیشه شکم تصویر داره.
نه شو نگفته نمیشه، قوم گفته بودن چون سائل سوال کرده
حتما بعد در بستر تحیر
چون آره چون سوال کرده، سوال همیشه از موارد تحیره، این همون انصرافیست که میگیم.
ایشون هم ببینه سوال میدونه نداره از موارد
این ثبوتیه.
حالا اثباتن این مورده
این ثبوتی میشه، نه این ثبوتیه. کلام قوم بیش از این ما همین مقدار از فهمیدیم که نفس این سوال با توجه به اینکه سوال همیشه در مورد تحیره منصرف به تعارض مستقره، یا لااقل اطلاق نداره. پس بنابر این اشکال اول رو نپذیرفتیم، وجه اول رو اشکال دومش مونده. بر وجه اول دو تا اشکال شده، این آیه صد دو تا اشکال کرده. اشکال دوم ایشون اینه که خیلی خوب فرمایش شما قبوله، این در واقع آمده ایشون قبول کرده که اصلا اون سوال اطلاق نداره. میگه عمده دلیل ما چیه؟ علی حد تعبیر ایشان صحیحه قطب راوندی است. در صحیحه قطب راوندی اصلا سوال نیست، در کلام امام ابتداعا هست. یعنی در روایت قطب راوندی کسی از امام سوال نکرده، خود امام داره میگه. اینجا دیگه بحث سوال نیست، خود روایت قطب این بود. بله، قال الصادق علیه السلام اذا ورد حدیث، از خود امام شروع میشد، سوالی در کار نبود. اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله. این رو در خود این بود. بسیار خوب، ایشون میگه این که اطلاق داره که هم شامل میشه متعارضین مختلفان بل تعارض مستقر، هم مختلفان به تعارض غیر مستقر. اینم اشکال دوم ایشان. اما اشکالی که در همون عرضی که برای اشکال اول گفتی اینجا تکرار میشه، اینم انصراف داره، چون کلام امام برای رفع تحیره. اینم انصراف داره به چی؟ جایی که تعارض مستقره، یا لااقل اجمال داره، قدر متعقنش میشه چی؟ تعارض مستقره. آره، ایشون این دوتا اشکال رو کردن و ما این دوتا اشکال رو تمام ندونستیم. بله، این قبول نکردیم از ایشون. پس بنابر این وجه اول پیش ما چیه؟ پیش ما تمامه. این وجه اولی بوده که گفته شده که اخبار علاجیه شامل چیه؟ تعارض غیر مستقر نمیشه. وجه دوم اینه که این سیره عقلاییه بر جمع عرفی و ارتکاز بر این جمع عرفی چنان این ارتکاز مستحکمه که مانع انعقاد اطلاق میشه در ادله علاجیه، در روایات علاجیه. ارتکاز بر جمع، این ارتکاز چنان مرسخه و این سیره چنان روشن و واضحه، بنابراین اصلا نمیگذاره اخبار علاجیه، اخبار تخییر، اخبار ترجیجیه اطلاق پیدا کنه. این آره،
حتی یک قائل میشین که خیلی متأسف نیستش، ظهورا پیدا کنه حجت نیستش، به خاطر قرائن منفصله بخواد عمل بکنه.
خب اون دیگه اون بحث دیگه میاد، اگر ظهور پیدا بکنه این ظهور میشه راده، این ظهور اگر محقق بشه میشه راده این سیره. اون یه بحث وقت اشکال دیگه مطرح میشه که این ظهوری که راده هست میتونه حجت باشه یا نه، منتها به این مراحل نمیرسه. یعنی بحث باید اون ادامه داره. پس این ارتکاز و سیره مانع انعقاد اطلاق است در چی؟ در اخبار علاجیه. این وجه هم مثل وجه قبلی چیه؟ تمامه.
این وجه
حاسد پذیرفته. آیسد وجه اول رو دوتا اشکال کرده، وجه دوم رو پذیرفته. این آیسد هم قبول کرده که این روایات علاجیه تعارض غیر مستقر نمیگیره، اما به وجه دوم نه وجه اول. این وجه دوم حالا یا خود این آیسد درست کرده بوده یا دیگران درست کرده بودن، کی اولین بار گفته؟ گاهی وقتی یه وجه رو کسی درست نکرده، ولیکن چون کبراش تو اصول واضح شده اون کبرا رو تطبیق میکنن. اولین کسی که تطبیق میکنه نمیتونی بگیم وجه از اوست، چون این کبرای این روش خیلی واضحه. پس بنابراین اخبار علاجیه اطلاق نداره. انشاءالله تنبیه پنجم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.